أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. از مباحثه دیروز استفاده کردیم، مرجحات سندی در روایات سه چیزه، یکی شهرت، یکی موافق قرآن، یکی هم مخالف عامه. و روایت عمر ابن حنظله به خوبی دلالت دارد. خوز به مشتهر بین اصحابه که خوز به ما وافق الکتاب، خوز به ما وافق العامه. راجع به خوز به مشتهر بین اصحابک رو ما گفتیم شهرت فتوایی است نه روایی، و معناش اینه که اگر اصحاب به یه روایتی فتوا دادند، از یه روایتی اعراض کردند، اون روایتی که فتوا دارن بگیر، اون روایتی که اعراض کردن رها کن. و ما گفتیم مراد از این فرمایش امام همون چیزی است که مشهور تو فقه ماست، که گاهی میگیم که از این روایت یا از این روایات اعراض شده حجت نیست، گاهی هم میگیم این روایت معمول به عند الاصحاب ولو ضعیفه، جبر سند به عمل اصحاب و روایت حجته. ازا ما گفتیم خوز به مشتهر بین اصحابه که یعنی همون که تو فقه ما متداوله، و این که اگر اصحاب به یه روایتی عمل کرده باشند ولی اون روایت معارض داشته باشد، ولی اون روایت ضعیف و سند باشد، این روایت حجته. و استفاده کردیم اگر 10 روایت داشته باشیم صحیح و سند ظاهر و دلاله، اما اصحاب به این 10 روایت عمل نکردن در حالی که در مرعا و منظرشون بوده، این روایت ها حجت نیست. این راجع به شهرت. لذا ما مرجح و شهرت فتوایی دونستیم نه شهرت روایی. راجع به موافق کتاب هم گفتیم که این موافق کتاب مخالف کتاب، مراد امام علیه السلام موافق مخالف تباینی است، نه مخالفتی که جمع عرفی داشته باشه، اون اصلا تعارض نیست. لذا اگر یه روایتی مبین قرآن باشد به نحو تخصیص به نحو تقیید، به نحو ورود، به نحو حکومت، به نحو جمع عرفی، این اصلا تعارض با قرآن نداره، بلکه مبین قرآن، مفسر قرآن، و باید هم باشد. و مثلا مثل برهان و در المنصور و نور و ثقلین و هم عامه هم خاصه در این باره تفسیر نوشتند دیگه. این در المنصور که از عامه است، نور و ثقلین که از خاصه است، چندین هزار روایت داره، همه اینها تفسیر قرآنه، در حالی که به حسب ظاهر مخالف با قرآنه. اما العرف وفق جمع بین اینا بکنه و بگید اون که مبین قرآنه، قرآن را تفسیر کرده با این آیه شریفه، تبیین کرده با این آیه شریفه. پس این که امام علیه السلام فرمودن که خوز به ما وافق الکتاب، و در روایات دیگر فرمودن که مخالف کتاب باطله، زخرفه، لم نقله، فضربوه علی الجدار، اینا تخالف، تخافل تبایونیست و این که بعضی گفتند آقا تخالف تبایونی که معنا نداره، چجور یه روایت 100% مخالف با قرآن اصلا دشمن نمیتونه اینجور چیزی را جعل بکند یا دوست دشمن نما؟ گفتیم نه، اتفاقا نه، یکی از رسما این بود برای خراب کردن اهل بیت علیهم السلام، یه چیزهایی که مخالف با قرآنه به حسب ظاهر، به حسب فهم عموم، اینا را پخش می کردند برای خاطر اینکه اهل بیت علیهم السلام را زمین بزنند. زا امام علیه السلام هم در این روایت مقبوله فرمودن که دو طور روایت اگر متعارض شد، ببین باید یک کدام مخالف کتاب باشه، یعنی تبایونی، او را ما نگفتیم، فضربوه علی الجدار. و اما مراد این باشد که اگر دو تا روایت با هم متعارضه، یک کدامش مفسر قرآنه، این مفسر رو رها کن، خب مسلم این معناش نیست. و تخالف، تخافل تبایونیست و فراون بوده، الان هم هست، الان هم میبینیم دشمن دانا، دوست نادان، چه نسبت های عجیبی نسبت به ائمه طاهرین میدن، روایت جعل میکنند و بعدم تطبیق با قرآن میکنند. لذا معناش اینجور میشه که اگه یه روایت تخالف با قرآن داره، عرفن بهش میگیم تخالف تباینی. خب معلوم است این زخرف باطله، بذار کنار. و اما اگر یه روایت مفسر قرآنه، مبین قرآنه، تخصیص قرآنه، حاکم بر قرآنه، ورود بر قرآن داره، جمع عرفی داره، این اصلا تعارضی نیست تا ما بخوایم اون روایت رها کنیم، اون روایت رو بگیریم. تعارض به حال خود باقی میشه. یه روایت عام و خاصی در قرآن داریم، این روایت معارض داره، دوتا روایت ها با هم معارضه. همون که خود عمر ابن حنظله گفت هر دو موافق کتاب، این هر دو موافق کتاب یعنی همین که عرض میکنه یک کدام با کتاب به طور عام و خاص با هم مخالفه، یک کدام این مخالفت ها نداره. ای رو حضرت هم فرمودن، بلکه فرمودن اگر تخالف، تخالف تباینی یعنی عرف نتونه جمع بین قرآن و روایت بکنه، اونو میگیم زخرفون باطلون لم نقله. و اما راجع به مخالف عامه، مخالف عامه ما روایات تقیه زیاد داریم و از اینجا فهمیده میشد که اهل بیت علیهم السلام در مضیقه عجیبی بودند، اصحاب در مضیقه عجیبی بودند. و برای خاطر اینکه این تشیع را بتونن از نسلی بدن به نسل دیگه، بعض اوقات خلاف واقع میگفتن. بهش میگن صدر تقیتن. حالا اگر یه روایت صدر تقیتن، یه روایت مخالف اونه، کدوم روایت بگیریم؟ اون روایتی که مخالف با اون تقیه است. چرا؟ برای اینکه وقتی با هم بسنجیم میفهمیم امام علیه السلام تقیه کردن، فإن الرشد فی خلافهم. و روایات تقیه در کلمات اصحاب خیلی بوده، خیلی. حتی من عقیده دارم خدا هم گاهی تقیه میکرد در قرآن شریف، گاهی آیه شریفه تقیتن صادر میشو. حالا اون یه وقت دیگه داره، اما این تقیه یه امر عرفی، یه امر عقلی، یه امریست که قاعده اهم و مهم اقتضا میکنه باید باشه. حالا اگر یه روایت، دو تا روایت با هم مخالفن، ببینیم یک کدامش موافق شیعه است، یک کدام مخالف شیعه است، اون روایت که موافق شیعه است میگیریم، اون روایت که مخالف شیعه است رها میکنیم. چرا؟ فإن الرشد فی خلافهم، یعنی این فإن الرشد فی خلافهم ازش کشف میکنیم این روایت صدر تقیتن. نه، همیشه اونجایی که تعارضی باشه، اونجایی که تعارض باشه تقیه هم باشه، بلا احتمال تقیه که نه. یعنی همینطور که امام علیه السلام فرمودند، فرمودند ببین روایت تقیه است یا نه، اگر روایت تقیه است اون روایت که تقیه نیست او را بگیر، اون روایت که تقیه است رها بکن. چرا؟ فإن الرشد فی خلافهم. و اما نمیخوان بگن که هر کجا احتمال موافقت دادی اون روایت حجت نی. نه، خب روایت موافق عامه، عامه موافق با ما، روایات زیاد داریم. در تفسیر اونم همینطور، تفسیر موافق او تفسیر کرده، ما هم تفسیر کردیم و اینها با هم نمی جنگن. موافقند خب زیاد داریم و مانعی هم نداره بگیم همه اونها حجته، هر کسی برای خودش. نه، شما میبرید شیء دیگه. وضعی اون که بحث ماست و امام علیه السلام فرموده این که میدانم تقیه است، از همین جهت حضرت فرمودن که خوز به ما خالف العامه، گفت هر دو موافق عامه یا هر دو مخالف عامه است. حضرت فرمودن فیضن فتخیه، یعنی یه روایت داریم میدونیم صدر تقیتن، یه روایت داریم میدانیم این موافق شیعه است، نمیدونیم این دوتا روایت کدوم حجته، برای اینکه بعض اوقات مطابق با واقع هم ائمه طاهرین موافق با عامه حرف میزدن. اینجور نیست که همه گفتار عامه مخالف گفتار شیعه باشد یا به عکس. حضرت فرمودن در صورت تعارض فإن الرشد فی خلافهم، خود فإن الرشد فی خلافهم به ما میفهمونه که میدونی میفهمی این روایت تقیه است، روایت تقیه لیس به حجه و الا اینکه ضرورتی امثال اینا تو کار باشد. این مطلب تا اینجا تمام شد. یه مطلب باقی مون که گذشت مطلب رو درباره صحبت کردیم و گفتیم ما عقیده داریم این سه تا مرجح تمیز حجت از حجته، هیچ کدامشون مرجح نیستن، لذا ما اصلا روایت مرجح نداریم. سابقا صحبت کردیم گفتیم ما روایت مرجح اصلا نداریم. چرا؟ گفتیم برای این که یه روایت اگر شاذ باشد این اصلا حجت نیست، متهم است. یه روایت اگر مخالف با قرآن باشه تباینی این اصلا حجت نیست، خب میدانیم این صدر تقیتن و لیس به حجت. یه روایت اگر مخالف با عمل اصحابه میدونیم حجت نیست، ده شاذ نادر فإن المجمع علی لا ریب فی. لذا در حقیقت امام علیه السلام سه تا مرجح که گفتن سه تا تمیز حجت از لا حجت فرمودند، نه اینکه سه تا مرجح فرموده باشند. نسبت هم دادیم به مرحوم آخوند، مرحوم آخوند هم همین جورها مشی فرمودند و ما متابعت کردیم از مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه. خب در این مطلب دوم صحبت شو حالا شما بگید بحث علمیه، فرق میکنه اما بحث علمی بحث خوبیست دیگه. یه مطلب باقی میمونه و اون اینه، که 7-8 تا روایت داریم که مرجح چهارم درست میکنه و میفرماید دو تا روایت اگر با هم متعارض شد اون دومی رو بگیر، اون که از امام دوم مثلا از امام باقر روایت نقل شده، از امام صادق روایت نقل شده، با هم متعارضه، حضرت فرمودن روایت امام صادق رو بگی. متأخره رو بگیر، مقدمه رو رها بکن. معمولاً آقایون فرمودن آقا این تقدم و تأخر نمیشه مرجح باشه، برای اینکه اینها نورون واحدن، هرچه او گفته او گفته، هرچه او نگفته او نگفته، تخالفی ما نمیتونیم بین ائمه طاهرین درست کنیم تا بگیم یک کدام حجت یک کدام لا حجت. لذا گفتن این روایات رو باید طرحش بکنیم. شیخ بزرگوار هم همینجور آمش فرمودند و مرحوم آخوند هم در کفایه این رو نمی فرمان، اما این جمله رو مرحوم آخوند دارند که مرجحات سندی بیش از 3 نیست و هر 3 هم در مقوله عمر بن حنظله آمده. معلوم میشه مرحوم آخوند به روایاتی این هفت هشت روایت که مؤخر رو بگیر مقدمه رو رها کن اصلا اعتنا نکردن. و اینا زیادم ها زیاد، یعنی زیاد میبینیم گفتار امام صادق سلام الله علیه یه مخالفت داره با گفتار امام باقر سلام الله علیه. نه اون در اول عمرشون چیزی گفتن، آخر عمرشون چیز دیگر فرمودن. اینا رو چیکار بکنیم؟ این روایت ها رو چه بکنیم؟ اگر بتونیم مبین درست بکنیم این روایت ها درست میشه. یه مثال بزنم راجع به تحلیل خمس، ما یه روایاتی داریم، روایات هم صحیح و سنده هم ظاهر و دلاله، اما در زمان امام صادق در آخر عمرشون خمس رو میگرفتن. موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، حضرت رضا، امام جواد تا برسد به آقا امام زمان حسابی خمس میگرفتن دیگه. تحلیل ها که اینم زیاده، روایت تحلیل خمس در زمان امام باقر و مخصوصا اوایل عمر امام صادق سلام الله علیه، اون وقت انسان میتوانه بگه که اون مؤخره حجت، اون مقدمه حجت نیست. چرا؟ یه غلطی بوده که تحلیل خمس کردم. اسمشو نسخ هم نمیذاریم. نه، مثلا در زمان اول امام صادق سلام الله علیه وضع مردم خوب نبوده، یه تجویز عمومی کردن وضع شیعه، اما موقت. یا مثلا در زمان امام صادق میخواستن خمس رو برسونن، تقیه بوده نمیشده، مصلحت در تحلیل خمس بوده، اما بعد اون علت تحلیل از بین رفته دیگه، خمس مطابق قرآن و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه یا روایاتی که راجع به خمس عد امام صادق که حتی بعضی ها حالا اینطور نیست، بعضی ها میگن اصلا روایاتی که مربوطه به خمسه از زمان امام صادق سلام الله علیه به بعده، لذا در اینجا میتونیم بگیم اون روایاتی که مقدم بوده حجت نیست، اون روایاتی که مؤخر حجته. این 7-8 روایت باید اینجوری معنا بشه، یا تردش بکنیم بگیم که مؤخر مقدم نداره، اینها همه نور واحدن، هرچه گفتن درسته، و اگه تعارض دیدیم قاعده فیضن فتخیر میاد جلو، یا این که عرض مرو بفرمایید و این که این روایات تحلیل بعد از روایات تحلیل خمسه، یعنی اول روایات تحلیل خمسه نداریم، روایات تحلیل از موسی بن جعفر، از حضرت رضا، از امام جواد، از امام هادی، از امام عسکری، از خود امام زمان روایت تحلیل نداریم، بگیم که اون روایات تحلیل خمس موقت بوده است و یه مصلحت تامه ملزمه ای در کار بوده تحلیل موقت، بعدم اون مانع از بین رفته دیگه، مطابق قرآن حضرت رضا خمسشون رو می گرفتن. موسی بن جعفر اتفاقا یکی از عللی که موسی بن جعفر رو گرفتن زندان کردن همین بود که سعایت کردن موسی بن جعفر خمس میگیره دیگه، ما اون گفتن مالیات، موسی بن جعفر مالیات میگیره. یا اون قضیه امام عسکری و خمس را میگرفتن و باید اون کسی که خمس میداد بگید که در این کیسه چقدر پول است و از کی است و چه جوری است. و آقا امام زمان خمس این نباب اربعه یکی از کارهاشون همین خمس گرفتن بود دیگه. ازا این خمس، این تحلیل خمس در یه زمانی بوده، در یه زمان بعد اون زمان نبوده، این روایت ترجیح مربوطه به اون باشه. و هست نظیره که یه حکمی را فرمودن به طور موقت، حالا چرا؟ برای اینکه اسلام که موقت نداره، چرا فرمودن؟ یه مصلحت تامه ملزمه تو کار بوده که باید امام صادق تحلیل خمس بکنه، بعد اون علت از بین رفته دیگه، حکم اصلی، حکم واقعی به حال خود باقی مونده و امام علیه السلام اعلام کردن که باید خمس بدید. اگر این عرض مرو بپسندید دیگه این مرجح هم مرجح خوبی میشه، اما بازم مرجح نیست بلکه مبینه، بلکه مفسره، بلکه میفهمونه این که اون حکم موقت بوده دائمی نبوده. دیگه اینجا چیزی نداریم ولی قابل مباحثه است، تقاضا دارم روش فکر بکنید ببینید این حرف من درسته یا نه، و این روایاتی که مؤخره رو بگیر مقدمه رو رها کن خیلیه، طرح روایت و طرد روایات نکنیم به اون طوری که من گفتم، فکر بکنید ببینید حرف من درسته یا نه، تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.